شش بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم در ادامه شنوندگی مشروع خبرهای این ساعت باشید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران وارد چین شد. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران سیاست‌های کلی جمعیت را در جهت افزایش جمعیت کشور ابلاغ کرد. و یک باستانشناس فرانسوی که به دعوت ایران وارد تهران شده بود در فرودگاه دیپورت شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به منظور شرکت در نشست سران تعامل و اعتمادسازی در آسیا سیکا بعد از ظهر روز سه‌شنبه در رأس هیئتی وارد شانگهای در کشور چین شد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، آقای روحانی پیش از سفر به شانگهای گفت نشست‌های منطقه‌ای مانند نشست سیکا برای ایجاد صلح و ثبات در جهان مؤثر است. او قرار است روز پنجشنبه با رئیس جمهوری چین دیدار کند. رسانه‌های روسی احتمال دیدار حسن روحانی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را نیز در حاشیه نشست سیکا مطرح کردند. وزیران خارجه و نفت از جمله همراهان آقای روحانی هستند. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه سیاست‌های کلی جمعیت را ابلاغ کرد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، سیاست‌های کلی جمعیت بر اساس بند 1 اصل 110 قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است. در همین ارتباط گزارشی را بشنوید از محمد رضا یزدان پناه.
رهبر جمهوری اسلامی سیاست‌های کلی افزایش جمعیت ایران را ابلاغ کرده. به گزارش سایت دفتر آیت الله علی خامنه ای، این سیاست‌ها پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست اکبر هاشمی رفسنجانی به این مجمع و رؤسای قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ابلاغ شده. آقای خامنه ای در متن ابلاغیه خود جمعیت کشور را یک مقوله مهم در اقتدار ملی توصیف و تأکید کرده که باید کاهش نرخ رشد جمعیت و نرخ باروری در سال‌های گذشته جبران شود. کاهش نرخ رشد جمعیت کشور از معدود مواردی است که رهبر جمهوری اسلامی آن را به صراحت یکی از اشتباهات خود و مجموعه حکومت ایران توصیف کرده. آقای خامنه ای روز چهارشنبه 19 مهر سال 91 در بجنور مرکز استان خراسان شمالی گفت که سیاست تهدید نسل اشتباه بوده و باید از اواسط دهه 70 متوقف میشد. رهبر جمهوری اسلامی ابراز امیدواری کرد که خدای متعال و تاریخ این اشتباه را ببخشند. علی خامنه ای تاکنون چند بار تاکید کرده که ایران باید حداقل 150 میلیون جمعیت داشته باشد، یعنی دو برابر جمعیت فعلی. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین ایران نیز برای سالها بر افزایش جمعیت کشور تاکید میکرد. این در حالی است که بر اساس آمارها و شاخصهای متعددی که خود نهادهای حکومتی و دولتی اعلام کردند، ایران با همین جمعیت کنونیش با بیکاری گسترده، گرانی و تورم بالا، رکود اقتصادی و دیگر مشکلات ریز و درشت مواجه است که معیشت روزانه را برای بسیاری از مردم دشوار کرده. مهرداد درویش پور جامعه شناس در سوئد میگوید حتی در کشورهای پیشرفته غربی که مانند ایران با مشکل پیری تدریجی جمعیت مواجهند، اولویت اول دولت‌ها همچنان رفاه، اشتغال، آموزش و بهداشت جمعیت موجود است و سیاست‌های جمعیتی متناسب با این اولویت تنظیم می‌شوند. به گفته آقای درویش پور این کشورها مشکل کمبود نیروی کار خود را با نیروی کار مهاجر حل می‌کنند و در عین حال با ایجاد امنیت اقتصادی امتیازات بیشتری به خانواده‌هایی می‌دهند که بیشتر بچه دار می‌شوند.
در ایران هم متأسفانه ما با جامعه روبروی هستیم که فقر، بیکاری، دشواری‌های بهداشت، گریبانگیر جدی جامعه است. بنابراین در چنین شرایطی اگر اولویت رو به افزایش جمعیت بدید، به معنی فقط گسترش فقر، بیکاری و کاهش استانداردهای زندگی خواهد بود و این یک فاجعه است برای جامعه.
این در حالی که در ابلاغیه آیت الله خامنه ای ترویج سبک زندگی اسلامی ایرانی و مقابله با ابعاد نامطلوب سبک زندگی غربی در کنار کاهش سن ازدواج و اختصاص تسهیلات مناسب برای مادران به ویژه در دوره بارداری و شیردهی به عنوان بخشی از سیاست‌های جدید جمعیتی ایران عنوان شده. چند روز پیش از ابلاغ این سیاست‌ها، خبرگزاری کار ایران گزارشی از یک زوج ساکن در روستای منجنیق از توابع شهرستان باغملک در استان خوزستان منتشر کرد و نشان داد که این زوج چگونه پس از 10 سال صاحب 4 بچه شدند، اما با بی‌توجهی ادارات دولتی و نهادهای حکومتی روبرو شده و از پس زندگی روزمره خود بر نمی‌آیند. به گفته مادر این خانواده، همسرش که کارگر ساختمانی بوده، مجبور شده برای کمک به او در نگهداری بچه‌ها کار خود را ترک کند و اداره آموزش و پرورش هم حتی با تقاضای انتقال خود او به اهواز برای کمک گرفتن از خانواده‌اش که در این شهر ساکنند موافقت نکرده. مهرداد درویش‌پور میگوید که افزایش نرخ رشد جمعیت در شرایط کنونی اقتصادی ایران به وضعیتی مشابه کشور هند منجر خواهد شد که افزایش جمعیت در آن تنها به افزایش فقر منجر می‌شود.
اما متاسفانه در کشور ما بیشتر شاهد این هستیم که مثلا امکانات پیشگیری از بارداری رو دارن از بین میبرن، فشار مضاعف میذارن برای وادار کردن مردم به افزایش جمعیت، و این روش به گمان من فقط و فقط میتونه به گسترش بحران اقتصادی، شکاف طبقاتی، محرومتر شدن هرچه بیشتر مردم و کاهش استانداردهای زندگی منجر بشه، به ویژه در میان محرومترین گروه‌های اجتماعی، چون طبقه متوسط به گمان من به راحتی زیر بار این تبلیغات نخواهد رفت.
رهبر جمهوری اسلامی در ابلاغیه خود دستور داده تا با توزیع جغرافیایی جمعیت، فشار جمعیتی بر منابع زیستی کاهش یابد. آقای خامنه‌ای برای این توزیع جغرافیایی، روستاها، مناطق مرزی و ایجاد مراکز جمعیتی جدید به ویژه در جزایر و سواحل خلیج فارس و دریای عمان را توصیه کرده. مکانهایی در ایران که بر مبنای آمارهای رسمی با بیشترین مشکلات اقتصادی و زیربنایی مواجهند.
گزارش محمد رضا یزدانپناه رو شنیدید. اما در همین ارتباط من یک بار دیگه از شما دعوت میکنم که اگر نظری دارید در ارتباط با گزارشی که شنیدید و خبری که منتشر شده، همونطوری که در گزارش هم مستتر بود، آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران سیاست‌های کلی جمعیت رو به رؤسای قوای سگانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کرده. در این ابلاغیه که در 14 بند تدوین شده، آقای خامنه ای خواهان رفع موانع ازدواج، تسهیل و ترویج تشکیل خانواده و افزایش فرزند شده و گفته که برنامه‌ریزی‌های جامع برای رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور باید متناسب با سیاست‌های جمعیتی انجام بگیره. در بند 5 این ابلاغیه هم بر ترویج و نهادینه‌سازی آنچه سبک زندگی اسلامی ایرانی خوانده شده تاکید شده و همچنین مقابله با به گفته آقای خامنه‌ای ابعاد نامطلوب سبک زندگی غربی. شما اگر نظری دارید میتونید برای پیامگیر 24 ساعتی ما این رو ثبت و ضبط کنید. در نظر داشته باشید ما از پخش پیام‌هایی که در اون به اشخاص حقیقی و حقوقی، مسائل ملی، مذهبی و قومی بی احترامی شده باشه خودداری میکنیم. برای این منظور هم میتونید شماره تماس با ما رو همین لحظه یادداشت کنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما خبرها رو پی میگیریم از این بخش خبری. یک باستانشناس فرانسوی که به دعوت ایران وارد کشور شده بود در فرودگاه امام خمینی دیپورت شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، خبرگزاری دانشجویان ایران، رمی بوشارلا، ایرانشناس و باستانشناس فرانسوی که به دعوت ایران برای شرکت در 12th گردهمایی سالانه بین‌المللی باستانشناسان وارد فرودگاه بین‌المللی امام خمینی شده بود، در این فرودگاه از ورودش جلوگیری شد. دلیل این اقدام روشن نیست. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا زمان این رخداد را ذکر نکرده است. رمی بوشارلا از ایرانشناسان و باستانشناسان شناخته شده فرانسوی است. او مدیریت 2 نشریه تخصصی ایرانشناسی را در فرانسه بر عهده دارد و سفرهای پژوهشی و علمی متعددی به ایران انجام داده است. در سفر ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به چین، دو کشور از گسترش همکاری‌ها با یکدیگر خبر دادند. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، ولادیمیر پوتین روز سه‌شنبه پس از دیدار با شی جین پینگ، همتای چینی خود، گفت دو کشور موافقت کردند که سیاست خارجیشان را با یکدیگر بیشتر هماهنگ کنند. آقای پوتین گفت مسکو و پکن در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی دارای اولویت‌های مشترک هستند. او همچنین دعوت چین را برای شرکت در نشست سران آپک یا سازمان همکاری آسیا و اقیانوس آرام پذیرفت. گسترش همکاری‌های نظامی، برگزاری رزمایش‌های مشترک و ایجاد کمیته سرمایه‌گذاری مشترک در سطح معاونان نخست‌وزیر از دیگر موارد گسترش همکاری‌های مسکو و پکن ذکر شده است. به گزارش سایت مجذوبان نور، محمد نوریزاد روزنامه‌نگار و مستندساز منتقد سیاست‌های حکومت ایران روز دوشنبه در شیراز بازداشت شد. همچنین اعضای خانواده امیر حکمتی همراه دو تن از نمایندگان کنگره آمریکا روز دوشنبه با تجمع در مقابل کاخ سفید خواستار فشار دولت اوباما برای آزادی او شدند. امیر حکمتی، تفنگدار سابق نیروی دریایی آمریکا، به اتهام جاسوسی از تابستان 2011 میلادی در ایران زندانی است. خانواده آقای حکمتی که تابعیت دوگانه ایرانی آمریکایی دارد میگوید او برای دیدار با مادر بزرگش به تهران رفته بود که بازداشت شد. محمود علیزاده طباطبایی، وکیل آقای حکمتی، اخیراً به خبرگزاری‌ها گفته بود که موکلش تا اواخر شهریور امسال یک سوم از دوره مجازات 10 ساله زندانش را می‌گذراند و طبق قانون می‌تواند به صورت مشروط آزاد شود. مادران خاوران برنده جایزه حقوق بشری گوانگجو کره جنوبی شدند. این جایزه روز یکشنبه در سئول، پایتخت کره جنوبی، به نمایندگان مادران خاوران اهدا شد. گروه مادران خاوران به مناسبت دریافت این جایزه در پیامی اعلام کردند که در سالهای گذشته تلاش کردند با شناسایی بانیان اصلی نقض حقوق بشر ایران مقامهای مسئول را به پاسخگویی وادارند. فرین آسمی.
هیئت داوران جایزه حقوق بشری گوانگجو مادران خاوران را برنده امسال این جایزه کرد. مادران خاوران گروهی است متشکل از مادران و یا زنان و مردانی که فرزندان و دیگر اعضای خانوادهشان را در جریان اعدام‌های سیاسی دهه 60 از دست دادند. در بیانیه‌ای که از سوی بنیاد یادبود 18 مهر، بنیاد اهدا کننده جایزه گوانگجو، این جایزه حقوق بشری کره جنوبی منتشر شده، آمده که هیئت داوران مادران خاوران را به همراه عادل الرحمن خان از فعالان حقوق بشری در بنگلادش به عنوان برندگان آن در سال 2014 سال جاری میلادی اعلام کردند. این کمیته اعلام کرده که مادران خاوران که فرزندانشان در جریان اعدام‌های سیاسی دهه 60 کشته شدند، در 26 سال گذشته تلاش کردند تا با شناسایی بانیان اصلی نقض حقوق بشر در ایران مقام‌های مسئول را به پاسخگویی وادارند. گروه مادران خاوران به دنبال اعدام‌های سیاسی دهه 60 که اوج آن در سال 67 بود تشکیل شد. بانو صابری، ساکن آمریکا، که همسرش در سال 67 اعدام شد و تا زمانی که در ایران بود همراه با مادران خاوران در مراسم یادبود قربانیان کشتار 67 شرکت می‌کرد، به رادیو فردا می‌گوید این گروه همیشه مورد آزار و اذیت مقام‌های جمهوری اسلامی واقع شده است.
من حدود 14-15 سال از ایران اومدم بیرون، اما قبلش با اینا، خب من هر تا قبل از اینکه بچه‌ام برن مدرسه هر سعی میکردم هر دقل اگه نمیتونم هر هفته برم، هفته یه بار برم، و بعدم کش دیگه جمعه های اول هر سال رو ما قرار گذاشته بودیم که بریم خاور و من میرفتم باشون، اما هیچ چیزی جلوی ما رو نمیگرفت برای اینکه ما به خاوران بریم. مورد ضرب و شتم قرارمون دادن. سال اول که مدرسه میگرفتیم براشون توی خاوران، همه ما رو دستگیر کردن، به کمیته خاوران بردن. در تمام این سالها خب ما واقعا با چنگ و دندون از اونجا مواظبت کردیم. در تمام مدت هم اینا همیشه اگرم که با ماشین نمیمونن که ما را اذیت بکنن، لباس شخصی هایی بودن که اونجا یا سعی کردن عکس بگیرن یا سعی کردن مزاحمت هایی به هر حال ایجاد بکنن.
نماینده های مادران خاوران در مراسم اهدای جایزه گوانگجو در روز یکشنبه در کره جنوبی پیامی از سوی این گروه خواندند. در این پیام آمده که ما مادران خاوران سالهاست برای به رسمیت شناختن حقوق از دست رفته خود و کشف حقیقت آنچه بر عزیزانمان رفته ایستاده ایم و تلاش میکنیم. مادران خاوران در پیام خود نوشتند ما به دنبال خونخواهی نیستیم و با کشته شدن حتی قاتلان فرزندانمان مخالفیم، ولی میخواهیم که مسئولان این جنایت ها شناسایی و در دادگاهی عادلانه و علنی و مردمی محاکمه شوند و چرایی و چگونگی این اعدام ها برای ما و همه مردم ایران روشن شود. بانو صابری میگوید مادران خاوران با اینکه با از دست دادن فرزندان و دیگر اعضای خانواده خود مسیر زندگیشان تغییر کرده، اما نمیخواهند که قاتلان فرزندانشان به سرنوشت آنها دوچار شوند.
ما واقعا میخواهیم که بدونیم چی به سر بچهای ما اومده. همه اینا حکم داشتن، اکثر اینا حکمشون رو چند سال ازش گذرنده بودن، بعضی از اینا حتی حکمشون تموم شده بود و یکی دو سال و حتی بعضیشون چند سال بود باید آزاد میشدن، اما خب یک دفعه تو تابستون 67 چی شد که اینا رو اعدام کردن بدون اینکه دادگاهی داشته باشن، بدون اینکه ما از کیفرخواستشون اطلاعی پیدا بکنیم. به هر حال این چیزیه که برای ما همیشه تموم نشده است و اونایی هم که مسئولیتی در این زمان داشتن باید مسئولیت پذیر باشن در این را رابطه و به هر حال باید به ماها توضیح بدن.
بنیاد یادبود 18 مه در سال 1994 20 سال پیش در کره جنوبی تأسیس شد و از 14 سال پیش به صورت سالانه جایزه حقوق بشری خود را به فعالان حوزه حقوق بشر در سراسر جهان اهدا می کند.
گزارش فرین آسمی ما را به پایان این بخش خبری می رسونه.